أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره قیافه بود که تعریف او رو مورد اشاره قرار دادیم و به یک نکته مهم درباره او پرداختیم، و اون این که آیا این یک روش قاعدمند علمی داره یا نه. عرض کردم که دیروز روش قاعدمند علمی ممکنه بشه طبق تعریف او رو علم قرار داد، به این معنا که بشه تبدیلش کرد به قضایا. علم دارای یک قضیه است، قضایای ضروری، پیشینی و تحلیلی. یعنی باید شما بتونید بگید هر آبی در 100 درجه به جوش میاد به ضرورت، و این هم همیشگیست، اینو هم از قبل بگید نه اینکه بعد الوقوع. اینو معمولا تعریف علم تجربی بیان میکنند. خب این دسته از مسائل هم در همون علوم طبقه بندی میشن. ولی مثلا علم تاریخ، خب نه، پسینیه، چون قضایای مربوط به گذشته است، بعد الوقوعه. اما علم قیافه شناسی خب داره قیافه‌ای رو بیان میکنه. آیا علم به این معنا که بگیم دارای قضایایی است؟ مثلا میگن هر کسی که این صفت داشت و پدرش هم آن و اون فرد دیگر هم این صفت داشت، پس پدر و فرزندن. کاری که کامپیوترها میکنن، یعنی باید یه قاعده ای دارن، از اون قاعده تطابق رو استنباط میکنن. یا ممکنه گفتیم که فن باشه، گفتیم این رو هم ما قاعده مند میدونیم. قاعده مند ممکنه قاعده علمی باشه، ممکنه یک نوع قاعده ای باشه قابل گفتن نباشه، به خصوص در گذشته ایام که این خیلی کتابش نبوده، نوشتنش نبوده، وسائلش موجود نبوده، و این رو تبدیل میکرده به یه فن. مثل اینکه کسی که بنایی میخواست یاد بگیره، نجاری یاد بگیره، همه یه کارها میرفته بغل دستی اوستاکاری ما میستاده از او یاد میگرفته. این اوستاکار هم هیچ چیزی توانه این که علم و قضیه بیان بکنه نداره، چون نمیدونه. ولی آرام آرام شما بغل دست او یاد میگیرید. حتی علم اصول فقه قبل از این که تدوین بشه و علم بشه اینجوری بوده دیگه. فقها آروم آروم بغل دست یک کسی میرفتن، میدیدن این کارو میکنه، این کارو میکنه، این استظهارو میکنه، از این بعد یواش یواش کسایی پیدا شدن این رو تبدیل کردن به علم اصول. یعنی اومدن برای این مسئله یک قاعده ای درست کردند. حالا بالاتر بریم، صحبت کردن ما. الان ماها فارسی بلدیم، غلط هم حرف نمیزنیم، اما الان ما بگید این کلمات چیه نمیتونیم بگیم. حالا بنده که قطعا صرف و نحو عربیم از فارسی بهتره، ولی خب قطعا فارسی رو بهتر حرف میزنم، فصیح‌تر حرف میزنم. چرا؟ به خاطر اینکه یه فن یاد گرفتم. فارسی برای من علم نیست، یه فنه. در حالی که فارس عربی برای ما علم بوده، یعنی از اول به عنوان یک قاعده رفتیم باش برخورد کردیم، در حالی که فارسی هم همین قاعده مندی رو داشته، ما یاد نگرفتیم اون رو. منطق تا قبل از اینکه تدوین بشه خب مردم که استنتاجات داشتن میفهمیدنم، اما اینکه محکم اول خینکم ثانی و محکاین سوم، اینکه اون شعر معروف که موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا این شرط قیاس نوع اوله، دوم داریم بعد قضایا چیان، اینکه شما باید در صناعات خمس چه کار بکنید، شکل سوری قیاسی ماده معنوی شین، بعدن آرام آرام تدوین شده ولی عمل می شده. امروز واقعیت این بشر حتی سخت ترین حرفه ها و فنه ها رو تبدیل به اومده چی کرده؟ علم کرده، یعنی اومده این قاعده ها رو سعی کرده که اینها رو تبدیل بکنه به قالبه های دارای قضیه. بعضی جاها موفق نبودند، علت همینه که جنسش سخته. شما مثلا در علم بدیع اینایی که زیاد اتفاقا علمی صحبت میخوان بکنن و مطالب بلدن، بعضن هم اون لطافت رو ندارن. شعرها هنوزم کسایی هم خیلی خودشون این مسائل عروض و قافیه و بدیع و اینا رو بلد نیستن، رو طبعی که دارن به کسرت خوندن شعرهای زیاد و بعدم ممارست وای استادی اینا رو یاد میگیرن، اما رد العجز علل صدر اینا رو بلد نیستن. علم بدی مثلا 500 تا قاعده داره، اصلا ممکنه ندونه جناس کامل و اکمل و تام و اتم و اینا چه فرقایی با هم داره، ایشون نمیدونه، بلدم نیست، ولی خب اینا رو به عنوان فن یاد گرفته و بیان میکنه. حالا البته اینکه هنر بازگشتش به فن باشه یا نباشه دوباره محل بحثه. خیلی ها میگن وقتی هنر تبدیل به فن شد دیگه هنر نیست. حالا اینم جای خودش در تفاوت بین فن و هنر باید گفته بشه، که میگن مثلا فرض کنید یه زن خانداری بتونه یه فرش ابریشمی بسیار درجه یک ببافه، اما اینو از رو هنرش نمیبافه، اینو فنی یاد گرفته، بقل است یکی نشسته اوستاکاری از بچگی اینو یاد گرفته اومده بالا. هنر اونو که از درون بجوشه، نه این که از بغل کسی دیگری طرف اینو تعلیم بگیره. حالا قرض ما اینه که آیا قیافه مهم هم هستن تو بقیه مسائلمونم مهمه، از تنظیم که شروع کردیم و کهانت و اینا اینو گفته بودیم، اما اینجا یه مقداری داریم بازترش میکنیم. دوستان بعضی ها گفتن که اینو بازترش بکنیم. ببینید اگر این یک علم باشه یا یک فن، این یک متد عقلایی داشته باشه، روش عقلایی داشته باشه، خب فرق میکنه با این که نه علم و فن و رادارای روش عقلایی نباشه. علت همینه، مسائلی که روش عقلایی داره حجیت عقلایی حداقل ظرفیت حجیت عقلایی داره، چون قابل نقض و اثبات، قابل رد و قبوله. یکی دیگه میتونه بگه آقا نه این اشتباهه، یک مسئله ایه که میشه گفت نه اینجور نیست، یکی نقدش کنه، یکی اثباتش بکنه، راجبش بشه سخن گفت. حالا سخن اینه های قیافه علمه یا فنه یا اینکه نه هیچ کدوم، یا امر شخصی حدس و گمانیه، یه چیز حدس و گمان شخصیست. باز اینه توجه بکنید، ممکنه اگر مسئلهی حتی علم و فن باشه باعث ظنم نشه، ولی عقلا به جهت حل مشکلاتشون به اون رجوع کنن و مشکلشون رو حل کنن. یعنی احتمال مواجهه این روش در مجموع و حل مشکلات جامعه بیشتر از غیرش. این متد روشی است که به عنوان قاعده پذیرفته شده. حالا اینو باید در مورد اصول در علم اصول راجبش بحث کنیم که آیا ما به این دستم میگیم اصل عملی یا نه اینا اصل عملی نیستند، اینا یه عقلانیتی پشتشونه که حالا اینو فعلا بذاریم جای اصول بحثشون. پس در مورد قیافه دو تا مسئله گفتیم هست، یک اینکه آیا قیافه علمه یا شبه علمه به معنای همون حرفه و فن، به نوعی آیا قیافه عقلاییست یه متد و روش و قاعده عقلایی داره یا نه یا امر حدسی تخمینیست. از اولا دومی حالا تعریفش چیه. دیروز یه بخشی از تعریفش رو خوندیم، گفتیم تقریبا همه اشاره میکنن قیافه یعرف الاثار و بعضی یه چیزی هم به سوی واو بهش اضافه کردن، یعرف الاثار و تعبیری که گفته بودن یلحق الولد به ابیه او اخیه به شبهه به سبب شباهت. در رابطه با تعریف آیا اون قسمت اول میتونیم بگیم تعریف جامعی است، یعنی یتبع الآثار، هر کی آثار رو پیگیری میکنه؟ به نظر میرسه نمیشه اینو گفت، یعنی بگیم هر کسی علامات و حالات انسان رو میشناسه قائفه. ببینید معناش چیه؟ معناش اینه که همه طبیب ها رو بشه بهشون گفت قائف. خب چون طبیب از رنگ رخساره خبر میدهد، از سر درون، از نبض شما رو میگیره، گوش میکنه، آثار رو میبینه و یتبع الآثار یعنی هر اثری رو میبینه پیگیری میکنه به یه نتیجه ای میرسه. خب چه ربطی به قائف داره؟ به نظر میرسه صدق قائف برای اینجور امور درست نیست که بگیم مثلا روانشناس میاد آثار شما رو نگاه میکنه میگه این بابا علیاذ بالله چی داره؟ جنون داره. یا مثلا فرض کنید که یک بیماری روانی داره، یا طبیب میاد نگاه میکنه صورت تو پای چشمت رو نگاه میکنه میگه این کمخونی داره. حتی حالا نمیخواییم با لوازم و اینای پیشرفته بگیم که دیگه خیلی مسئله عوض بدل بشه، همین صورت رو نگاه میکنه، قیافه رو نگاه میکنه، نتیجه پس اینو نمیشه از این ور گرفت به صورت مطلق، بلکه باید گفت که اگر یکی از ویژگی های انسان رو معلوم میکنه که این در علم پزشکی نیست، اینو پزشکیشو خارج کنیم با یه قیدی. در بحث کهانت هم خاطرتون باشه یه همچین قیدی رو آوردیم، گفتیم لازم هم نیست که این قید الزاماً قید مفهومی باشه، حتی میتونه مصداقی باشه. مثلا شما میگید آقا من الان میخوام لغت بذارم، معنا بذارم، میگم آقا ما به همه دوستان کلاس، همه دوستان درس مباحثه اسمشون رو میذاریم الف غیر تغییر، تعریف دیگه، لذا همه ناممون الف غیر آقا تغییر، آقا تغییر الف. اون طرف گفته بود که سوهانی حاج حسین و پسران غیر از تغییر، تغییر خارج کرده بود. این هم اینجا میشه، نوع وضع اسامی احتیاج نداره مفهومی باشه، میتونه شما این مصداقی هم خارج بود. اگر مفهوم پیدا کردیم برش خب خوبه یه مفهوم پیدا بکنیم، ولی به نظر میرسه قیافه به هر نوعی باشه شامل علم پزشکی نمیشه. اینو داشته باشید تا اینکه بعدن آخر بحث امروز ممکنه جور دیگه اینو جمع بکنیم. دومم این که مربوط به انسانم ظاهرا نیست، حتی اگه در رابطه با حیوانات هم کسی حرف بزنه بهش قائف میگن. در تذکره همدونیه اینو داره که میگه دو قیاف با هم دعواشون شد، بر سر این که از رد پای یک شتر نزاع کردن. این گفت این نره، این گفت این ماده است. یعنی اگر در رابطه با حیوانات هم سخن بگن بهشون قیاف گفته میشه، الزاماً در رابطه با انسان نیست. شاهدی هم میشه بر این آورد، از جمله این که مثلا در قید الذی یعرف الآثار بلا فاصله بعضی فقها قید زدن، گفتن عیل آثار رو اینجوری گفتن، عیل علامات المختصه به کل قبیلته الموجبه لشباهت الرجل به ابیه او اخیه او سایر اقربائه. یعنی هر آثاری، نه آثاری که چی باشه، علامات زندگی باشه، علامات مختصه باشه. بحث رو میشه از نسب هم به نوعی فراتر برد، بگیم فقط مربوطه به نسب نیست که بگیم حالا الحاق نسبی میکنه. چرا؟ چون ممکنه بعضیا از روی صورت و اینها مسائل غیر نسب رو هم بیان بکنن. اینم در تعریفش هست. مرحوم آقای شهیدی محشی مکاسب بسیار این نکته رو بر شیخ اشکال گرفته که شما چرا میگید فقط نسبه. صفحه 101 رو ببینید، قوله هو الذی یعرف الآثار عقول، یعنی علامات حالات انسان، نه الزام النسب، من الفقر، غنا، کثرت الولد، قلته، طول العمر، قصرهی. یعنی اگه اومد از رو صورت گفت این قصر عمر کوتاهی داره، عمر بلندی داره، و علامات انتساب بین شخصین، مثل اینکه یک سی پسر و اون یکی عموشه، برادرشه. لذا اینی که آمده مجمع البحرین، المجمع، این مجمع البحرین کتاب لغتیه که شیخ انصاری بهش استشهاد کرده بود، اینی که در مجمع البحرین آمدن و گفتن قائف یعنی الحاق ولد میکنه، نه این یکی از اقسامه، نه اینکه حالا الزامن همین باشه. یعنی ایشون که هم نگفته این ذکر مستاق بعد از عنوان کلیست، والا اون یلحق الآثار هم است. ما به نظر با همه این حرفایی که گفتیم به نظر میشه گفت که غائف کسیه که از روی آثار و شباهتها، امور مربوط به حالات روحی، روانی، ظاهری و نسبی انسان رو پی ببره. اما یه قیدی داره و اون قید اینه که این نتیجه عادی این علائم نیست، ولی اون تو پزشکی معلوم بشه. نتیجه عادی اینها نیست، این به یک قدرت اینو پی میبره. اونیشم که محل بحث ماست در بحث نسبه، بتونه اگر آثاری رو پی ببره به این قائف میگن، ولی بیشتر بحث فقهیش در نسبه. چرا از نسب پا رو بیرون تر بردیم؟ به خاطر اینکه در مواردی ممکنه ربطی به نسب نداشته باشه، مربوط به گم شدن باشه. دیروز مثال زدم اون قائفی که برده بودن که در کوه، در غار ثور که پیغمبر مخفی شده بودن در موقع هجرت، این قائف داشت رد پاها رو دنبال میکرد، دنبال پیغمبر بیاد، دنبال نسب نبود، از رد پا پیگیری میکرد که خود پیغمبر رو پیدا بکنه، به اونم قائف گفتن. چون قید شباهت‌های ظاهری رو وارد کردیم، لذا اگر هر گونه شناخت نسب از راه ژنتیک و اینجور امور پدید بیاد، اینها قیافه نیست، چون اینها از آثار ظاهری نیست. یا هر چیزی که نتیجه عادی باشه، مثل همه کارهایی که پزشکا انجام میدن یا امروزه کامپیوترها مثلا پیدا میکنن، مثلا فرض کن میگن آقا شما از بوی طرف، ماها نمیتونیم، ولی طرف این میاد بو رو بررسی میکنه میگه، یا حالا مثال دیگه بزنیم، سگها. خب سگها چیکار میکنن؟ از رو بو میرن دیگه، یعنی الان میفهمن این بوه، اینو بهش میگن، بعد میدوه دنبال میکنه، میگه مثلا این پشت اینجا قایم شد. یا پیگیری میکنن تو جنگل ها، دیدید دیگه، یه نفر که داره میدوه دنبالش میکنن، پیداش میکنن. به اون سگ نمیشه گفت قایف، چون او درست این کارو میکنه، ولی از روش شباهت مورد نظر انسان ها پیش نمیره. لذا تعریف رو به گونه ای در ذهن داشته باشیم که بعدها از این تعریف خارج نشیم. الان قاطی بر قاطی شد، دوتایی با هم حرف زدیم، شدن مثل اون دوتا قیافی که با هم دعواشون شده بود.
نمیتونه رفتی به قیافه داشته باشه، به خاطر اینکه اون کلم هم اصل وجود رو کشف میکنه که اینجا انسان هست یا نیست،
نه نه نه، وقتی در مورد بو اینجور نیست. مثلا پیرن شما رو میدن بهش، بعد اینو میاد پیدا میکنه، بین همه اینا میاد سراغ شما. یعنی موردش اینه که حالا اون که تو جنگل میره دنبال انسان درسته، ولی مسئله اینه که یه نفر یا میخوان پیدا بکنن وسط یه بازار، میاد همونو پیدا میکنه. جاپا هم حالا جاپا رو که سگ نمیتونه تشخیص بده، از را بو میاد، اما ما هم گفتیم یه طور آثار، آثار که فقط جاپا نیست، خب از طرق بو میاد.
یک شهر پزشکی رو خارج میکنه، دو الان بادی لنگویج یکی از علوم دنیاست که یه قسمتش رفتارشناسی یه قسمتش چهره زنیه.
حالا عرض میکنم الان شما یه ذره دیر اومدی، زودتر اومده بودی قسمت اول صحبت، منو این نمیگفت. مثلا به نوعی برگردونیم به الف لامش رو بگیم، یعنی بدل از مضاف الیه میفرمایم، ها به این معنا یتبه و آثار ظاهریه. حالا به نوعی تشخیص
لغت باید سراغ لغوی، لغوی قیافه رو به معنای همین اصل شناسی گرفت.
نه خب همینو دارم میگم، در موارد استعمال میشه فهمید، چون لغوی این درسته اینو گفتن، ولی بعضش میرید میبینید همینا تو موارد استعمال اصالت الحقیقه گفتم سید مرتضی رو به نوعی میشه قبول کرد، از موارد استعمال کثیر در مورد یه چیزی اینم که نمیگید مجاز نیست، مواردی که تو کلماتشون استعمال شده. بله اگر باشه، اگر بتونه آدم احراز کنه که این معنا در مقام مجازی نیست، در مقام بیان مجاز نیست، کار سختیه، ولی حالا اون قسمتیش که محل بحث ماست. البته اون اصالت الحقیقه سید مرتضی کسرت هم نمیخوادن، بدون کسرت رو عمل بله؟ چرا اونجا می چیزی خارج کردیم، گفتیم در کهانت هم پیشگویی،
اگر غلبه استعمال بگیریم فقط ارتباط تو عجل نمیشه.
نه غلبه استعمال ما اونجا غلبه نمیگیم که،
الان معنای لغوی میگیم غلبه استعمال، میاد قیافه فقط به نسب شناسی میگیم.
نه ما غلبه استعمال، اصلا اینجا سخن از غلبه استعمال نگفتیم، ما گفتیم لغت قیافه اکثرا در اوست، ولی در غیر اون هم حقیقته، در غیر اون منتها به گونه ای که نه سامل پزشکی بشه. خب ببینید برگردیم به بحث اولمون، این در حیث معنا. پس از حیث معنایی قیافه یعنی هر کاری که فرد بکنه از روی شباهتهای ظاهری، از روی آثار ظاهری انسان بتونه حالات روحی، نسب و مواردی از این دست رو در بیاره، ظاهرن بهش قیافه میگن، اما غیر از اون چیزی که قاعده پزشکی داره، پزشکی رو خارج بکن. چرا؟ الان عرض میکنم. اول بحث امروز بحثی در رابطه با این گفتیم که این سوال مطرحه که آیا قیافه علم یا فن یا به تعبیری عقلایی است یا نه یه امر شخصی است. تفاوتش هم البته به اینه که امر شخصی طبیعتاً قابل انتقال نیست، قابل تعلیم نیست و یه حسیه طرف بهش دست داده میتونه بفهمه، اما میگی آقا از کجا؟ نمیتونه بگی 10 سال هم بقل لستش واسی به شما نمیتونه یاد بده، استعداد نیستان، یه حدثه، قوه یه حدثه، استعداد فراگیری بهتره، یعنی زمینه فراگیریش در من هست 10%، شما استعدادت بالاتر 100%، ولی بالاخره در منم 10%ش وجود داره، اما چیزی که حدس میزنه این دیگه در شما است، در من نیست. مثل قوه شامه من اگه اصلا نباشه، من اصلا شامه نداشته باشم، خب شما شامه داری بو میکنی، من شامه ندارم، اصلا هیچی نمیفهمم. یا مثلا فرض کن شما رادیو داری، این رادیو صدا رو میگیره، من هیچی رادیو ندارم، اصلا نمیدونم موجی در هوا وجود داره. خب یه فرض سومی هم گفتیم هست که فنه، که اونم البته ملحق به همون بحث عقلایی بودن و علمی بودنش. در اینجا به نظر میرسه به خلاف بحث کهانت، در بحث قیافه شناسی میشه گفت که روش‌های عقلایی وجود داره، چون امروز هم مطرحه. یعنی امکان روشمند شدن و قاعده‌مند شدن بحث قیافه هست. میشه از روی ترکیب صورت، فاصله چشمها، نوع موارد، شباهت‌ها رو بیان کرد و امروز هم ثابت شده. خب ژنتیک اینو ثابت هم کرده که واقعیت اینه، همونطور که خصلت‌های ظاهری انسان ارث میرسه، خصلت‌های باطنی هم ارث میرسه. یه بحث جدی وجود داره و اون که آیا اخلاقی بودن بتون به ارث برسه، این بحث جدیه، چون میدونه در بحث‌های ظاهری خیلی روشنه. اگر این ثابت هم شده، اگر یک نفری دو نسلش موزیسین باشن، یعنی پیانو زده باشن، نسل سومشون از وقتی به دنیا میاد این عضلات انگشتاش قوی تر از عضلات انگشت معمولیه، یعنی از اول انگشتای قوی تری. یک کسی که دو نسلش پزشک باشن، این قدرت یادگیری مسائل پزشکی در اون بچگی هم نخونده، نخونده ملاست، این از همون اول کار استعدادش تو این بالاتره، وراثتیه. در حیوانات که خیلی روشنه، این الان در بحث‌های اسب‌های مسابقه شما هر اسبی که قهرمان شده باشه به طور طبیعی بچه‌هاش یه خون بالاترن، قدرتمندترن. در انسان‌ها هم هست. اما سوال جدی اینه که آیا مسائل روحی مثل اخلاقی، حالا اگه کسی دو نسلش اخلاقی زندگی کردن، دیندار بودن، آیا قدرت اخلاقی بودن، ظرفیت اخلاقی بودن، میل به اخلاقی بودن در نسل‌های بعدی بیشتر هست یا بیشتر نیست؟ این بحثایی است که بحث وراثت و اینا مطرح میشه. ما الان اون حیثیت مسائل روحیشو نداریم، ولی مسائل ظاهریشو به خوبی درک میکنیم. صدا، صوت، میبینید یه فرزندی شبیه پدرشه، شبیه برادرشه، یا صورت ظاهریش، دیروز مرحوم آقای آخوند رو گفتم چقدر شبیهه، الان به خصوص عکس که اومده خیلی خوب بهتر معلوم میشه که طرف چقدر شبیه این سنی باباش شده، یا مثلا عکس باباش تو نوجوانی چقدر شبیه نوجوانی اینه. حالا این مسئله قابلیت علمی شدن داره. به قول آقا من نمیدونم رو تعلان شده یا نه، نمیدونم هم از بابه نیست که تفحص کردم و نمیدونم، تفحص نکردم که بدونم. البته بادی لنگویش که ایشون اشاره کردن که ربط به بحث ما نداشت، اون به بحث دیگه ای، اون زبان بدن به معنای حرکاتی است که در موقع صحبت بیان میکنه. اما نمیدونم آیا واقعا در بحث ما این بحث عقلایی، یعنی روشمند شدن بحث قیافه شناسی هست یا نه. لکن این که این واقع شده با اونی که در عرب گذشته واقع می شده آیا یکیه؟ به نظر می رسه اینجا این دوتا رو از هم جدا کنیم، لغت یکی رو بذاریم قیافه شناسی، اونی که علمیه، اونی که علمی نیست و همون صورت حدس و گمانه به تعبیر عامیانش هر دم بیل داشته، اون رو بذاریم همون قیافه معروف عرب. یکی قیافه، یکی قیافه شناسی. بله امکان عقلی قیافه شناسی هست و به خصوص امروزه که کامپیوترها اومدن که میتونن شباهتها رو نه از یکی دوتا، از صدها مورد کشف بکنن، به راحتی قابل فهمه، این میشه فهمش کرد. گفتم هم امروز چیزایی هم هست، من نمیدونم البته این فیلمه یا واقعیته. مثلا فرض کن عکس بچگی طرفو میذارن، عکس بزرگیش هم میذارن، میگن این دوتا یکیان. حالا نرم افزارای بچگونش هم اومده، یعنی هم بازاریش که میگن شما عکس خودتو میذاری میگه 70 سالگی چه شکلی میشم، میگه این شکلی میشه. این نه، اینو شو نمیخوام بگم، اما به نوعی اونیش که هست میگن دست پلیس ها و اینا وجود داره، این مورد وجود. اما نکته ای که وجود داره پس اینه که ما یک قیافه شناسی غیر عقلایی داریم، حدسی گمانی، یک قیافه شناسی علمی داریم یا عقلایی. اونی که در قدیم بوده این عقلایی نبوده، لذا روایات ناظر به اون حیث غیر عقلاییش، شواهدی هم داریم براش. یک المنجد وقتی میخواد اینو تعریف بکنه پایین صفحه 102 میگه الذی، یعنی آقای قائف کسی است که یعرف و نسب، نسب رو میشناسه به فراسته، با فراست میشناسه. ببینید نمیگه با علم. و نظره هیلا اعضاء المولود، به بچه نگاه میکنه، پاهاش و دستاش و اینا رو نگاه میکنه با فراست، نه با متد علمی. بهترین شاهدش جاهز در الرسائل الادبیه. جاهز خب یه آدم همه فن حریفیه در زمان خودش، عثمانی هم بوده، یعنی رگاه های معتزله بصره است. معتزله بصره فرقی با معتزله کوفه دارن، معتزله کوفه گرایششون به امیرالمومنین بیشتره، البته بهش میگن معتزله بغداد در مقابل معتزله کوفه، چون کوفیا بیشتر رفته بودن. معتزله بغداد گرایش شیعی دارن معمولا، اما معتزله بصره گرایشات عثمانی سنی بیشتر به نفع عثمان دارن، چون یکی از نزاهای اون وقت در میان اهل سنت این امیرالمومنین افضل یا عثمان، یعنی که انه اون دوتا اولی ها رو مسلم گرفتن و بین این دو میخوان تفضیل بدن. خیلی هم بحث جدیه، اینو بر اون عثمان میدن تفضیل یا نه. معتزله بغداد امیرالمومنین رو تفضیل میدن، معتزله بصره عثمان. حالا جاهز، جاهز رو ببینیم. میگه و خبرنی کیفه سارت القیافه فی نصف نسبه و فی الماء و الجو و تربه. باز ببینید ربطی فقط به نسبت نداره، میگید استعمال این هستان، من موارد استعمال که میگم. میگه چجوری شما قیافه رو از در نسبت میفهمید، در آب میگن این آب این ازش عبور کرده، یا در تربت، در خاک، جاپا، همون جاپا رو نگاه میکنن میگن این مال اوست، یا در جو. اگه خاطرتون باشه یک دیالوگی اون فردی که رفته بود دنبال پیغمبر دم کوه سور داشت که داشتن میرفتن با هم، برگشت. حالا این البته همین است که نوشتن اون زمان که نبوده، ولی همین مصطفی عقاد کارگردان فیلم الرساله اونجا یه چیزی گفت، گفت اون بهش میگه، میگن تو کفتر وقتی تو هوا میپره هوا رو بو میکشی و میفهمی، یعنی از بویی که از پریدن کبوتر میشه میفهمی کدوم بر رفته. اش میگه یعنی من اینقدر، مثلا تو اینقدر واردی. اونم گفت نه دیگه اینا غلو میکنن، مثلا زیادی دارن میگن و اینا. یه مطلبی بود که نوشته بود، این به این به همین اشاره به همینه در جو. بعدشون میگه ولیست القیافه، ببینید تکلفا و صنعا، قیافه حرفه نیست، ولا عرفت بالاستنباط والفکر، علمم نیست، با استنباط و تفکر و فکرم به دست نمیاد. فتکون لمن تعلم دون من یتعلم، قیافه برای کسی است که میداند نه کسی که میآموزد، یعنی که هم یک حس درونیست میدونه، اما این که بگی میتونی به من بیاموزی یا آموخته ای رفتی یاد گرفتی جایی. فتکون، خیلی عبارت قشنگم هست، فتکون لمن تعلم دون من یتعلم. بعد میگه نجد حافی بنی مدلش که سال روز گذشته راجبی صحبت کردیم، بعضی از خاص من خسعم کذالک خزاعه، در گروه کمی از خزاعه هست، در قریش کمه، قریش نمیشناختن اینو. و فی بنی اسد اقل، در بنی اسد کمه، بعد نکته بعدی میگه حتی ارسی هم نیست و لیسه هاولا لعب. هاولا لعب میگه این کسی که اینو بلده اینجونه چون باباش بلد بوده بلد باشه، ممکنه بابای بلد نباشه این بلد باشه.
اما از یه پدر
نبودن مالی مکان، بله ولایش به همینو میگم دیگه، میگم اینجا از یه پدر نیست، ارسی نیست، یعنی از اینجور نیست که از پدر واحدی رسیده باشه. ولای اجبه هم بلد، اینجور هم نیست که بگیم فقط این منطقه میدونن و غیر این نمیدونه. خب پس با این حساب فرمایش آقام تا حدودی درست شد. بله قیافه شناسی میتونه علمی باشه، اما سخن ما در رابطه با قیافه ایست که علمی نیست. اگر کسی قیافه به نحو غیر علمی حرف میزنه چیه؟ دو تا نقطه کوچیک بگم بعدش در خدمت شما هست. خب این از حیث لغت، از حیث اصطلاح فقهی هم به نظر میرسه اصطلاح خاصی در میان نیست، یعنی ما معنای منقول یا حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه در مسئله نداریم، همونیه که در حقیقت گفتن. و برای این مسئله هم موسوعه فقهی اهل سنت دو تا موسوعه فقهی کار شده، یعنی دارالمعارف های اهل سنت دو تا کار خوب شده قبل از ما هم اقدام کردن. یه موسوعه جمال عبدالناصر مال مصره، یه موسوعه هم هست به نام الموسوعه الفقهیه که مال کویته. این دوتا اون کویتشو من ازش نقل میکنم دارم، اون جمال عبدالناصرشو ندارم. اینم نه به صراحت میگه که این اصطلاح خاصی درش وجود نداره. کشف و زنونم تقریبا همینه، منطقه کشف و زنون یه تغییر اصطلاح داره، فقط تو ذهنتون باشه. میگه از روی جاپا اگه برن بهش میگن قیافه با این که دیروزم راجبش حرف زدیم، اگه از روی صورت برن بهش میگن قیافه. این تمام. ما البته حرف کشف و زنون نمیتونیم قبول بکنیم، یعنی یه همچین اصطلاحی تو کتاب لغت نیست، ولی فقط تو ذهنتون باشه. نکته آخر که بهش توجه بکنیم این که در بحث قیافه دو بحث مطرحه. یک، حکم وضعیش چیه؟ دو، حکم تکلیفیش. حکم وضعی یعنی آیا این حرف درسته یا غلطه، صحیحه یا فاسده. اگر یه نفر قائف اومد گفت این بچه فلانیه، این حرف درسته؟ دو درست نیست. این از حیث حکم وضعی که این اثرش کجاست؟ تو دادگاهاش، یعنی آیا قاضی میتونه به حرف این ترتیب اثر بده یا نه. حالا خواهیم دید جلوتر، مثلا مالکیه قبول کردن گفتن بله ترتیب اثر بده، شیعه به شدت رد کرده گفته نه باید ترتیب اثر بده. سخن در رابطه با صحت و بطلان. دومی بحث حکم تکلیفیه، این که اساسا پذیرش حرف او، رفتن سراغ او، حالا انواع مختلفی داره، تعلیمش، تعلمش، گفتنش، مراجعه به او، او اساسا بر خودش بگه، اعتقاد پیدا کردنش که فردا بهش اشاره میکنم، آیا حرامه یا حرام. در مسئله 9 احتمال وجود داره، یعنی که 9 احتمال، 9 فرض وجود داره که اینا هم کسی به این نحوه بحث نکرده، باز نکرده. دوستانم مطالعه کنن، ممکنه 10 دهمیش هم به ذهن آقایون برسه. ما بحثمون در رابطه با حکم وضعی نیست. حالا چندین بار گفتیم احکام بحث مکاسب محرمه در رابطه با چیه؟ حکم تکلیفیه. حکم وضعی این در بحث قضاست. کتاب القضا آیا قبول بکنیم یا قبول نکنیم، اون بحث خاص خودش تا فردا شد.